سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حضور کودکان در میدانهای نبرد نگران کننده است. خبر خوش برای دوستداران فوتبال هم داریم. تیم شاهین آسمایی در جام شیخ کمال به نخستین پیروزیش دست یافت. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در برای اینها با شما در میان خواهیم گذاشت. در مسائل منطقه و جهان، پسر یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشر یک نوار صوتی دستگیر شد. و روسیه در مورد تقرر مکمستر به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا به گونه محتاطانه عکس العمل نشان داد. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
وزارت امور مهاجرین افغانستان بازداشت و بدرفتاری با مهاجرین افغان را در پاکستان خلاف تمام قوانین بین المللی مهاجرت می داند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در مورد دخیل بودن و قربانی شدن کودکان در جنگ نگرانی دارند. و نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید توهین کردن به خبرنگاران و رسانه ها از هر آدرسی که صورت بگیرد یک عمل غیر قانونی است. تفصیل اخبار. وزارت امور مهاجرین افغانستان بازداشت و بدرفتاری با مهاجرین افغان را در پاکستان خلاف تمام قوانین بین المللی مهاجرت می دانند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند شماری از مهاجرین افغانی در پاکستان بازداشت و رها شدند، اما پاکستان به اساس تعهداتش در مورد مهاجرین افغانی عمل نمی کند. با این حال سفارت پاکستان در کابل گفته است این حق پاکستان است که مهاجرین غیر قانونی و کسانی که برای آنها گمان تروریست برده می شود را بازداشت کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در مورد دخیل بودن و قربانی شدن کودکان در جنگ نگرانی دارند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت از حکومت می خواهند که از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی خودداری کنند و باید جلوی قربانی شدن و استفاده از کودکان نیز گرفته شود.
در افغانستان در مورد شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه و قربانی شدن اطفال در ادیان این منازعات باز نگرانی میکنند و یکی از نگرانی های عمدی کمیسیون به حقوق بشر افغانستان است میباشد.
این اظهارات از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دنبال نشر یک گزارش صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف صورت می‌گیرد که در آن در مورد استفاده کودکان از سوی طرف‌های درگیر جنگ ابراز نگرانی شده است. در گزارش ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته شده است که در این مورد اقدامات جدی داشته باشد. پیش از این دولت افغانستان و طالبان مسلح حضور کودکان را در صفوفشان رد کرده بودند. نهی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید توهین کردن به خبرنگاران و رسانه ها از هر آدرسی که صورت بگیرد یک عمل غیر قانونی است. در اعلامیه نشر شده از سوی نهی آمده است که اظهارات سخنگوی حزب جنبش ملی که تمام رسانه ها را اجیر خطاب کرده است یک توهین آشکار است. در اعلامیه از قول مجیب خلوتگر رئیس این اداره گفته شده است که هر کس بر رسانه ها انتقاد دارد باید از مجرای قانون و اصول شکایت خود را درج کند، اما نه این گونه که دست و توهین بزند. به اساس معلومات اداره نی، دیروز بشیر احمد تیانش سخنگوی حزب جنبش ملی در جریان محاصره خانه جنرال دوستم گفته بود که تمام رسانه ها اجیر هستند. بشیر احمد تیانش تا حال در مورد این واکنش اداره نی در این خصوص چیزی نگفته است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در 24 ساعت گذشته در این ولایت 30 دایشی کشته شده و 5 تن دیگر از آنان زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این دایشیان در ولسوالی های هسکمینه و اچین این ولایت در اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. با گفته آقای خوگیانی در میان کشته شده ها یکی از قمانداران دایشیان بلام حمزه هم شامل است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل و شما پیشکش میکند.
پسر آیت الله حسین علی منتظری، یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران، برای حبس 6 ساله به جرم نشر یک نوار صوتی دستگیر شده است که در آن پدرش ده ها سال پیش اعدام های دست جمعی زندانیان در سال 1988 را محکوم کرده بود. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت منتظری منتشر شده است، احمد منتظری، پسر آیت الله حسین منتظری، امروز به یک محکمه خاص روحانیان ایران احضار شده بود و بعداً اعلان کرد که در توقیف خواهد ماند. منتظری که یک امام 60 سال است، در ماه آگوست سال گذشته یک نوار صوتی 40 دقیقه‌ای را نشر کرد که در آن پدرش در مورد اعدام دست جمعی زندانیان در سال 1988 با اعضای ارشد قضای ایران دعوای لفظی می کرد. بر اساس گزارش امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل، مقامات ایرانی حدود 5000 زندانی سیاسی را در پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 اعدام کردند. آیت الله حسین منتظری یکی از رهبران انگشت شمار ایران بود که علیه دستور آیت الله روح الله خمینی در مورد اعدام این زندانیان صدا بلند کرده بود. ترکیه می گوید حدود 35 تن ربع مزنون داعش در سلسله از یورش های پلیس در استانبول گرفتار شدند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که پلیس این کشور امروز در 41 یورش جداگانه اسناد و وسایل را کشف و ضبط کرد که با داعش رابطه دارند. تا حال معلومات در مورد هویت و ملیت افراد دستگیر شده افشا نشده است. روسیه به تقرر H.R. مکماستر، مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ، عکس‌العمل محتاطانه نشان داده است. ترامپ به روز دوشنبه گزینش مکماستر را چند روز بعد از آن اعلان کرد که مایکل فلن، مشاور قبلی امنیت ملی، به خواست ترامپ از این سمت کنار رفت. این کار به دلیل سوال‌های صورت گرفت که در مورد تماس‌های تلفنی ماه دسامبر فلن با سفیر روسیه در واشنگتن مطرح شده بود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران از تبصره در مورد تقرر مکماستر خودداری کرد. ولی رسانه های دولتی روسیه از قول فرانس کلینسیویچ، یک عضو کمیته امور دفاعی و امنیتی سنای روسیه، گزارش دادند که گفته است مکماستر 100% یک شاهین است که تهدید را برای روسیه متوجه می سازد. این عضو سنای روسیه گفته است که بال دفاعی و استخباراتی واشنگتن پالیسی های ضد روسیه را در پیش خواهند گرفت. ولی ویکتور اوزیروف، رئیس همین کمیته، گفت بدون در نظر داشت این که مشاور امنیت ملی چی مشوره به ترامپ می دهد، این رئیس جمهور است که در مورد پالیسی هایش تصمیم می گیرد. هزاران فعال امروز در کیف مرکز اوکراین راه پیمایی نموده و از تظاهر کنندگان بزرگ داشت می کنند که در جریان مظاهرات میدان که در سال 2013 و 2014 در حمایت از اروپا کشته شدند بر راه افتاده است. این تظاهرات حکومت اوکراین را به چالش گرفته بود. مارش امروز که مسما به آبروی ملی است، از سوی 3 حزب نشنالیست اوکراین بر راه انداخته شده است. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل توافق نمودند از آزادی ویزا بعد با گرجستان حمایت کنند که این مسئله قدم مهم برای سفر آزادانه ادبای این کشور به زون شنگن در اروپا می باشد. سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل همچنان توافق کردند از مکانیزم حمایت کنند که مسوده آن به حیث یک پیش شرط برای آزاد شدن ویزا به گرجستان و اوکراین تعیین شده است. انتظار می رود وزرای هر 28 کشور اتحادیه اروپا احتمالاً هفته آینده هر دو سند را رسماً تصویب کنند. و خبر آخر که انتظار می رود بانک مرکزی ازبکستان در آینده نزدیک نوت 10,000 سوم را وارد بازار کند. هدف این کار وارد کردن سهولت در نحوه پرداخت های روزمره است. قابل ذکر است که ارزش این 10,000 سومی تنها 3 دلار است. این بود خبرهای جهان. و حال هم همکارم خلیل سلطانی مرور داره به آب وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، در کابل امشب آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -1. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت -7، پایین‌ترین -11، آسمان صاف. و در فیض آباد همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2.
پنج و 11 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر آنچه حضور کودکان در میدان جنگ می خواند.
هنوز هم اطفال هستند که کامل میشن در منازات و دولت افغانستان راهبردهای بسیار منظم و همه‌جانبه و عملی روی دیگر تا مشاهده کاهش باشد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بازداشت صدها مهاجر افغان در پاکستان خلاف تمامی قوانین مهاجرت است. ادعای وکیلان هلمند، حکومت افغانستان تا هنوز به تعهداتش در جهت تامین امنیت این ولایت عمل نکرده، پاسخ حکومت چیست؟
افغان امنیتی ځواکونو بریالی چارنیز عملیات په هلمند بلشګر شهر کې د ملي وردو د نوو تاسیساتو جوړېدل هغه اقدامات و چې دفتن امنیتی برخو کې به هغو ساحو کې وشول.
خبر خوش برای دوستداران فوتبال، تیم شاهین آسمایی در جام شیخ کمال به نخستین پیروزی دست یافت. برنامه های حقوق کودکان و ورزش را نیز برایتان داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حضور کودکان در میدان‌های نبرد نگران کننده است. این کمیسیون از حکومت افغانستان می‌خواهد که فیصله‌های نشست پاریس را در مورد جلوگیری از سربازگیری کودکان به گونه جدی عملی سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با نشر گزارش یونیسف در پیوند به تصمیم گیری برای جلوگیری از استفاده کودکان از سوی طرفهای درگیر در میدانهای جنگ در نشست پاریس، اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا برای حفاظت از کودکان اقدام عملی کند. محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌ورزد که بهره‌گیری از کودکان در میدانهای نبرد از سوی طرفهای درگیر جنگ جنایت بشری است و تعهداتی که نماینده حکومت افغانستان در نشست دیروز پاریس بران باید عمل شود.
کمیسیون مستقل حقوق افغانستان در مورد شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه و قربانی شدن اطفال در ادیان این منازعات باز نگرانی میکنه و یکی از نگرانی های عمدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گذشته و حال میباشد. اقدامات کافی نیست، هنوز هم اطفال هستند که کامل میشن در این منازعات و دولت افغانستان راهبردهای بسیار منظم و همه‌جانبه و عملی روی دیگر تا مشاهده کاهش باشد.
یک روز پیش از این رهبران شماری از کشورهای جهان به شمول نماینده افغانستان در شهر پاریس گرد هم آمدند تا در نشستی که به مناسبت دهمین سالگرد تعهدات پاریس در پیوند به جلوگیری از استفاده کودکان در منازعات مسلحانه برگزار شده بود برای پایان این موزل راه‌های حل جستجو کنند. دفتر یونیسف در کابل همزمان با این نشست در خبرنامه هرچند تلاش‌های افغانستان را ستوده است، اما حضور 1200 کودک در میدان‌های نبرد و تلفات آنها را در سال گذشته میلادی نگران کننده خوانده است. یونیسف از حکومت افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از استفاده کودکان در جنگ‌ها و حفاظت آنها از جدیت کار بگیرد. با این همه امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در پیوند به این نگرانی‌ها چنین پاسخ می‌دهد.
بدون شک ما را خلاف معیارهای پذیرفته شده جهانی میدانیم و حکومت افغانستان متحد و مصمم هست که از کودکان به عنوان سرباز سنگرها استفاده نشود. شرایط فعلی جدیت و اراده جدی در حکومت وجود دارد. فعلا ما شاهد حضور کودکان در سنگرها نیستیم.
میثم میگوید افغانستان با تلاش‌هایی که در این زمینه داشته است در سال روان شاهد حضور کودکان در سنگرهای نبرد نیست. اما کمیسیون حقوق بشر میگوید تا هنگامی که قواعد حقوق بشر دوستانه به گونه همه جانبه از سوی طرفهای درگیر جنگ رعایت نشود و حکومت در این زمینه جدی نباشد، بهره‌گیری از کودکان در میدانهای جنگ در سال روان افزایش خواهد یافت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که حضور کودکان در میدانهای نبرد نگران کننده است. گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. آیا شما شاهد حضور کودکان در میدانهای جنگ در مناطقتان بوده اید؟ در مورد چشم دیدتان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم و این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت افغانستان تا هنوز بد تعهداتش در جهت تامین امنیت ولایت ناآرام هلمند عمل نکرده. این را یک نماینده ولایت هلمند در ولسی جرگه و یک عضو شورای ولایتی هلمند برادیو آزادی گفتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت رفت. عبدالله سپس اطمینان داد که وضعیت هلمند را ارزیابی کردند و در روزهای آینده مردم شاهد نتیجه تصمیم حکومت خواهند بود. فرشتن ندا گزارش می‌دهد.
شماری اعضای شورای ولایتی و نماینده های مردم ولایت هلمند با انتقاد از حکومت وحدت ملی میگویند رهبران حکومت به تعهداتشان در راستای تامین امنیت این ولایت عمل نکرده و به همین دلیل ناامنی ها در ولایت هلمند افزایش یافته است. عبدالحی آخوندزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پس از سفر عبدالله به این ولایت در وضعیت امنیتی هلمند کدام تغییر مثبت به میان نیامده است.
سفر رئیس اجرایه در ولایت هلمند یک سفر تشریفاتی بود. وایسر و لشکرگاه هم رفت و 1.5 ساعت در آنجا بود و برای مردم و جهانیان نشان داد اینکه به ولایت هلمند آمده ام، وضعیت هلمند را دیده است، اما روی وضعیت هلمند کدام تاثیر نکرده و بعد از سفر وی کدام اقدام نیز در زمینه صورت نگرفته است.
آقای آخوندزاده میگوید طالبان در ولایت هلمند آماده جنگ شدند و اگر علیه آن کدام اقدام صورت نگیرد وضعیت هلمند بیش از این خراب خواهد شد. این در حالی است که حدود یک ماه قبل عبدالله رئیس جایه در رأس یک هیئت به خاطر بررسی ولایت هلمند به آن ولایت سفر کرد و برای مردم و مسئولان محلی هلمند اطمینان داد که وضعیت امنیتی را بررسی کرده و بسیار زود نتایج آن روشن خواهد شد. با اساس معلومات برخی اعضای شورای ولایتی هلمند، ولسوالی‌های موساقلب و نوزاد به گونه مکمل دست طالبان بوده و در برخی مناطق ولسوالی‌های دیشو، خانشین، گرمسیر، مارجه و نادلی طالبان مسلح فعالیت دارند و همچنان در ولسوالی‌های سنگین و گرش جنگ جریان دارد. از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی هلمند نیز از افزایش ناامنی‌ها در آن ولایت شکایت کرده می‌گویند مردم به خاطر ناامنی‌ها و جنگ با مشکلات زیاده مواجه گردیدند. افغان عضو شورای ولایتی هلمند روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی تا کنون به خاطر پاکسازی منطقه از وجود طالبان کدام اقدام نکردند، اما وعده سپردند که عملیات انجام می دهند.
مردم محل با مشکلات زیاد مواجه هستند. تا کنون کدام عملیات خاصی به خاطر پاکسازی محل از وجود مخالفین مسلح صورت نگرفته. وعده برای مردم داده شده که ما آمادگی داریم و آماده عملیات هستیم.
در این حال ریاست اجرایه میگوید اقدامات به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی هلمند انجام شده، اما با در نظر داشت وضعیت امنیتی آن ولایت به اقدامات بیشتر نیاز است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با این که پس از سفر رئیس اجرایه به ولایت هلمند کدام کارها به خاطر بهتر شدن وضعیت آن ولایت صورت گرفته چنین گفت:
پس از سفر به ولایت هلمند، عملیات تصفیوی موفق در ولسوالی سنگین آن ولایت، ایجاد تأسیسات جدید اردوی ملی در مربوطات حوزه دوم شهر لشکرگاه و جابجا شدن نیروهای تازه نفس امنیتی در مربوطات شهر از جمله اقدامات اند که به خاطر تأمین امنیت ولایت هلمند صورت گرفته است.
عبدالحی آخوندزاده عضو ولسی جرگه میگوید جنگ هلمند بیشتر جنبه تجارتی و سیاسی داشته و نیاز است تا حکومت در زمینه صادقانه اقدام نماید. آقای آخوندزاده همچنان میگوید آنها از حکومت وحدت ملی راضی نیستند، زیرا تا کنون از سوی حکومت به خاطر تامین امنیت ولایت هلمند کدام اقدام عملی صورت نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم شاهین آسمایی امروز رقیب نیپالیش را 3-1 شکست داد. تا لحظات دیگر در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دستگیری مهاجران افغان در پاکستان را خلاف تمامی قوانین مهاجرت می داند. این وزارت تایید می کند که در چند روز گذشته در پیوند به حمله های تروریستی اخیر در پاکستان شماری از افغانان بازداشت شدند. تبصره سفارت پاکستان در کابل در این مورد در این گزارش که نظیفه محبوبی تهیه کرده.
وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان افغانستان میگوید پس از حملات تروریستی در بخشای از پاکستان حدود 1600 مهاجر افغان در بخشای از این کشور از سوی پلیس بازداشت شدند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که بازداشت افغانها در پیوند به حملات تروریستی در این کشور غیر قانونی و خلاف قوانین جهانی مهاجرت است.
افغانستان دولت
میان افغانستان، پاکستان و اداره UNHCR توافقنامه های امضا شده است که بر بنیادان اگر یک افغان در این کشور بازداشت می شود، آزار اذیت می شود و یا هم به گونه اجبار از این کشور بیرون رانده می شود، در کنار آن که نقض قوانین و کنوانسیون های بین المللی است، سرباز زدن از توافقنامه دو جانبه و سه جانبه نیز است.
میاخیل می گوید در نتیجه تلاش سفارت افغانستان در پاکستان شماری از افغان های بازداشت شده رها شدند، اما برای رهایی تمامی مهاجرین افغان تلاش های حکومت ادامه دارد. پس از حملات خونین اخیر در پاکستان که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند، پاکستان ادعا کرد که این حملات در خاک افغانستان سازماندهی شده بوده، ادعایی که از سوی حکومت افغانستان رد شده است. بدون بال آن پاکستان راه ترخم را برای مسافران افغان بست. حملات راکتیش را بر بخشای از افغانستان آغاز کرد و در کنار این برخی افغان ها در پاکستان را به اتهام همکاری با تروریستان بازداشت کرده است. از سوی هم سفارت پاکستان در کابل میگوید که آنان حق دارند تا مهاجرین غیر قانونی و یا افرادی که در حمایت از تروریستان مشکوکند بازداشت کنند. اختر منیر مسئول مطبوعاتی این سفارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بازداشت برخی مهاجرین افغان در پاکستان در پیوند به حملات اخیر در این کشور را یک امر معمولی خواند.
هر اندازه‌ای که افراد مشکوک باشند، اگر پاکستانی باشند و یا هم افغان، بنابر شکی که بر آنها وجود داشته بازداشت شدند. به نظر من این خلاف قوانین بین المللی نیست، بلکه حق یک کشور است تا افراد مشکوک و کسانی که به گونه‌ای غیر قانونی وارد پاکستان میشوند بازداشت گردند. اگر در 300 هزار تن 100 تن آنها به علت شک و گمان ها بازداشت میشوند، یک گپ خاص نیست.
با این همه شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند گفتند پاکستان پیوسته از افغانهای مهاجر در این کشور به حیث یک گزینه فشار در برابر افغانستان کار گرفته است. جعفر مهدوی یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل این جرگه میگوید زمان آن رسیده است تا حکومت افغانستان در هماهنگی با اداره کمیشنری عالی سازمان ملل بر پاکستان فشار وارد سازد تا این کشور دیگر به آزار و اذیت افغانها در خاکش پایان دهد.
پنج و بیست و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل می گوید حقوق بشر در سر تا سر جهان با تهدید روبروست، زیرا شماری از سیاست مداران جهت تقویت اقتدار سیاسیشان از شعارهای زهرآگین و فاقد احساسات انسان دوستانه علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی استفاده می‌کنند. امنیستی اینترنشنال به این مسئله در گزارش سالانه‌اش اشاره کرده. در این گزارش از نقض حقوق بشر در افغانستان و پاکستان و برخی از کشورهای دیگر نیز یادآوری شده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
سلل شیتی سرمنشی سازمان عفو بین‌المللی میگوید که کمپاین استفاده از شعارهای زهرآگین توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمونه از روند سیاست آشفته و تفرقه افکن در جهان است. به گفته وی رهبران سیاسی در بخش‌های مختلف جهان ادامه قدرت سیاسی خود را در ایجاد ترس دیگران را مقصر دانستن و تفرقه گرایی می‌بینند. شیتی افزود همدیگر ستیزی و تفرقه افغانی به یک نیروی خطرناک در امور جهانی مبدل شده و جهان را با خطر بیشتر روبرو ساخته است. منشی عمومی سازمان عفو بین‌الملل از رئیس جمهور دونالد ترامپ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری و رود ریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین یاد کرده و آنها را از جمله سیاستمداران خوانده که آجنده‌های زهرآگین را روی دست گرفته و این کارشان سبب وضعیت ناگوار بشری در جهان می‌شود. در گزارش سازمان عفو بین‌المللی آمده است که شعار سیاسی ما در برابر آنها در آمریکا و اروپا با بحران پناهجویان در جهان تشدید یافته است. این سازمان در گزارش سالانه‌اش یک سروی در رابطه به 159 کشور را نیز شامل نموده و در آن آمده است که مردم در این کشورها چگونه از نزاع، بیجا شدن، تبعیض و سرکوب شدن رنج می‌کشند. در این گزارش آمده است که به اساس معلومات سازمان عفو بین‌المللی، تخطی‌های گسترده حقوق بشری در افغانستان از جنگ با طالبان، گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر تندروان مسلح ناشی می‌شود. امنستی اینترنشنال گفته است که ناامنی، دسترسی بسیاری افغان‌ها به تعلیم، خدمات صحی و سایر خدمات را محدود نموده است. در گزارش از خشونت علیه زنان در افغانستان نیز یادآوری شده و از افزایش اعدام و شلاق زدن زنان در محضر عام از سوی گروه‌های مسلح خبر داده شده است. سازمان عفو بین‌المللی در مورد پاکستان میگوید با وجود توشیح یک قانون جدید در رابطه به حفاظت زنان در ایالت پنجاب، قتل‌های ناموسی در این کشور ادامه دارد. در گزارش امنستی اینترنشنال آمده است که اقلیت‌های مذهبی در پاکستان از سوی عناصر دولتی و غیر دولتی با تبعیض روبروند. سازمان عفو بین‌المللی درباره ایران میگوید که آزادی بیان، تجمعات صلح‌آمیز و اعتقاد مذهبی از سوی مقام‌های ایرانی شدیداً سرکوب شدند. این سازمان گفته است که منتقدین حکومت این کشور بازداشت و زندانی شدند. امنستی اینترنشنال همچنان گفته است که اقلیت‌های مذهبی و نژادی با تبعیض روبرو شده و با آنها رفتار نادرست صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌المللی در رابطه با روسیه میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با تلاش برای تضعیف جامعه مدنی در روسیه ادامه داده است. در گزارش امنستی اینترنشنال آمده است که محدودیت بر آزادی بیان و گردهمایی‌های صلح‌آمیز در روسیه در جریان سال 2016 میلادی افزایش یافت. در این گزارش همچنان گفته شده است که تعقیب قانونی معترضان ضد حکومت نگرانی ها را در مورد معیارهای محاکمه غیر عادلانه در روسیه ایجاد کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محمد عادل ایماق از بغلان می نویسد که کودکان مجبور به کارهای بسیار شاقه می شوند. باید جلوش گرفته شود. اما ننوشته در کجا و توسط کی. عتیق الله از پروان نوشته که در قریه وند ولسوالی سرخ پارسا خشونت ها افزایش یافته اما مقام ها هیچ توجه نمی کنند. و راغی پور از بدخشان می نویسد که تیم شاهین آسمایی بار دیگر برای افغانستان افتخار آفرید. تشکر از پیام هایتان. تا دقایق دیگر در مورد پیروزی امروز تیم شاهین آسمایی به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
احمد منتظری پسر آیت الله حسین منتظری یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران برای حبس 6 ساله به جرم نشر یک نوار صوتی دستگیر شده است که در آن پدرش ده ها سال پیش اعدام های دست جمعی زندانیان در سال 1988 را محکوم کرده بود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان حضور کودکان در میدانهای جنگ را نگران کننده خوانده و از حکومت می خواهد تا فیصله های نشست پاریس را در پیوند به جلوگیری از سربازگیری کودکان به گونه جدی عملی سازد. وزارت مهاجرین افغانستان بازداشت و بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان را خلاف تمام قوانین بین المللی می دانند. شماری از اعضای شورای ولایتی هلمند و نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این ولایت می گویند حکومت به خاطر تامین امنیت هلمند به تعهداتش عمل نکرده است. ترکیه می گوید حدود 35 تنرب مزنون داعش در سلسله از یورش های پلیس در استانبول گرفتار شدند. و سخنگوی کرملین به تقرر H.R. مکمستر مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ عکس‌العمل محتاطانه نشان داده است، ولی یک عضو کمیته امور دفاعی صنایع روسیه گفته است که مکمستر 100% یک شاهین است که تهدید را برای روسیه متوجه می سازد.
فشرده خبرهای مهم افغانستان منطقه و جهان بود از زرغون منگل. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما. آدرس ما www.azadiradio.com. در مسابقات فوتبال موسوم به جام شیخ کمال تیم شاهین آسمایی امروز رقیبش نیپال را 3-1 شکست داد. پیش از این که در این مورد به شما بیشتر بگوییم، خلیل سلطانی با دیگر تحولات ورزشی می پردازد.
تیم جهان اسپورت قهرمان مسابقات والیبال منتخبه اعضای تیم ملی گردید. منور شهزاد سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این مسابقات ناوقت دیروز به پایان رسید و در این نقابت ها 8 تیم از ولایات و 6 تیم از کلب های شهر کابل اشتراک داشتند.
ششمین در مسابقات سراسری والیبال کشور که از 6 روز قبل بدین سو راه اندازی شده بود که خوشبختانه 14 تیم در این مسابقات اشتراک داشتند. 8 از ولایات مختلف کشور و 6 تیم از خود مرکز بود در این مسابقات که در نتیجه تیم والیبال جهان اسپورت قهرمان این رقابت ها شد.
در این رقابت ها نمایندگان المپیک جهانی و آسیایی نیز حضور داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان جمعه هفته جاری در چهارمین بازی خود با زیمبابوه رقابت می کند.
عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان در بازی سوم خود با تیم زیمبابوه با تفاوت 3-2 شکست خورد. این بازی تیم ملی کرکت افغانستان به ادامه 5 بازی یک روزه بین المللی با تیم زیمبابوه که از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده انجام می شود. شنونده های عزیز، این بود خبرهای ورزشی با رادیو آزادی باشید.
در مسابقات فوتبال موسوم به جام شیخ کمال، تیم شاهین آسمایی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده. این تیم امروز رقیب نیپالیش را 3-1 شکست داد. در بازی نخست شاهین آسمایی روز یکشنبه در برابر حریف از بنگلادش، کشور میزبان، شکست خورده بود. برای تماشای بازی امروز شاهین آسمایی ده ها افغان به محل برگزاری این مسابقه رفتند و بازی را از نزدیک تماشا کردند. امید مرزبان از حال و هوای مسابقه امروز میگوید.
ستاره بازی امروز امیرالدین شریفی بازیکن شماره 9 شاهین آسمایی بود. شریفی در دقیقه 38 با ضربه کنترل شده از راه دور برای نخستین بار دروازه حریف نیپالیش را باز کرد. نیمه نخست 1-0 به سود شاهینی ها پایان یافت، ولی نیمه دوم پر از گل بود. در دقیقه 65 باز هم مدافعین تیم مننگ مارشیاندی نتوانستند شریفی را متوقف کنند. این بار از داخل محوطه جزا شریفی گل حریف را هدف گرفت. تا دقیقه 71 هم نتیجه بازی 2-0 به سود نماینده افغانستان بود. در دقیقه 72 بیمال باشنیت بازیکن خط میانه تیم مننگ مارشیاندی نیپال دروازه شاهینی ها را باز کرد و بازی را 2-1 ساخت. پس از تبادله حملات خطرناک هر دو تیم، شاهینی ها صاحب یک ضربه پنالتی شدند. باز هم امیرالدین شریفی.
گل ابان تین اک گل گیه گلو شاهین آسمایی اف سی ای میچه هتریک پورنو کلن.
با این گل هتریک ستاره شماره 9 شاهین آسمایی تکمیل شد و شاهینی ها با پیروزی بازی را پایان دادند. روز یکشنبه شاهینی ها 3-1 در برابر چاتاگرام آباهانی، تیم مدافع قهرمانی این جام، شکست خورده بودند. اما پیروزی امروز روزنه امید را برای نماینده افغانستان باز کرد. در جام شیخ کمال 8 تیم فوتبال از 6 کشور، کره جنوبی، مالدیو، بنگلادش، قرقیزستان، نیپال و افغانستان با هم رقابت میکنند. شاهین آسمایی قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان در گروه بی رقیب نماینده های نیپال و بنگلادش است. شاهینی ها تا به حال با 1 برد و 1 باخت 3 امتیاز دارند. حداقل 1 بازی دیگر این تیم در جام شیخ کمال باقی مانده. بازی سرنوشت سازه که راهیابی و یا حذف شاهینی ها از این تورنمنت را روشن خواهد ساخت.
امید مرزبان بود که در مورد پیروزی امروز تیم شاهین آسمایی می گفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم از شما اجازه می خواهم در ادامه این ساعت دو برنامه داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خود شما رسیده و امیدوارم که از صحتمندی کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی روی موضوع عادت ماهواره دختران صحبت های داریم. در این برنامه محترمه توربیکه مومند، رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی وزارت معارف را با خود داریم که با فرشته مرسل در مورد موضوع صحبت های دارد و تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
در مکاتب معمولاً کدام مشکلات سی زیادتر می باشند؟
طبعا مکاتب جای پر نفوس و تجمع اطفال ما و شماست و وقتی که شاگردا میرن امو امکانات که باید برشان مساعد شو از لحاظ حفظ صحه از لحاظ صحتشان کم است، مثلا تشنابات دادش کم است، آب برای دستشوی برش سر ندارن و ای ضرورت به یک امانگی و به یک برنامه آگاهی دهی دارن که به شاگردا تفهیم شوه از طریق مدیران مکاتب از طریق استادان امو بخشا و برشان گفته شوه که چقدر مبرمیت موضوع خصوصا برای نگهداشت افضلسهشان برای نگهداشت نظافتشان، نظافت خودش جز ایمان است، برشان گفته شوه چقدر رول دارد از نگی از یا در صحتمندی از یا خاطر از اینکه شاگرد درسی خوب بیاموزه و آگاهی خوب داشته باشه، ذهنش خوب باشه، باید از صحت خوب برخوردار باشه دیگه. طبعا وقتی که صحت خودت نگاه کنه میتونه که درس با خوبی یاد بگیره، حافظه خوب داشته باشه و خصوصا مثلا شاگردی که فضل سیخ نمارات نمیکنه و انواع مختلف کرما مثلا کرم میده که از امراض است که از سبب عدم رعایت فضل سیخ با وجود میآید، یا مریضی اسهال و مریضیایی که سالی هستند مثلا دیگه مریضا به یک منبع صحی آب دسترسی ندارن، هم تو تشنابا مثلا در جایی هستند که از لحاظ صحی بسیار پروبلما داره،
مشکل داره. بله می در قسمت دخترها اینا در مکاتب با کدام مشکلات مواجه میشن؟
طبعا دخترها بعضی پروبلمای خاصی دارن، دخترایی که در سن بلوغ میرسن یا در دوره جوانی میرسن یا مشکلات خاصی مثلا قاعدگی یا عادت موار پیدا میکنن و یا زیادتر نیاز دارن که یک نیاز خاص است نسبت به بچه‌ها، نسبت به مکاتب که در اونجا شاگردای مذکور است، در مکاتب اوناست مشکلات زیادی داشته و یکی از صدرهای تعلیم دخترها بوده که دخترها در این دوره زیادتر تعلیم ترک میکنن و خانه نشین میشن و فامیلای اجازه نمیدن، مثلا میگن که شما امکانات سی ندارین، مثلا میشه دختر بگه که مثلا وقتی که مکتب میریم ضرورت پیدا میکنیم جای مناسب نیست که من اونجا
باشم، مشکل
خود حل بسازم، یاد این باره برشیش مشوره و نظر رو یاد داده نشده، حتی وقتی که دختر در خانه میجریان میگه یا فامیلش متوجه میشه میگه نه رو خواهی مکتب اجازه نمیتن، این نمیست که باعث از این میشه که دختر در دوری سانوی زیادتر دختر تربیه 50% ما شاگرد خود از دست میدیم دی دوره،
یعنی عادت موار باعث از این میشه
دوری جوانی نبود تشنابا، نبود آب سی، نبود صابون، آب کافی برای نوشیدن و یک جای مناسب برای حل مشکلات خود و یک مشوره آگاهی قبلی از این موضوعات، این می کلش باعث از این میشه که دخترها در این دوره ناخودآگاه تو وقتی که میبینن شاک میشن و یا مثلا احساس باز دردها و باز مشکلاتی که طبیعی است و خود میام یک عادت مال یک عادت طبیعی است، این می خودش باعث از این میشه که دخترها در این دوره اصلا مکتب تعلیم میکنن و باز فامیلا ببینن که دخترها یگانه است که میگن دخترها جوان شده او در زود مثلا
باید مکتب نره،
باید مکتب نرن و ازدواج کنن، که ازدواج کنن و ازدواج تحت سن است دخترکا بسیار مشکلات،
یعنی ازدواج کامیاب نمیشه،
کامیاب نیست طبعا دختر است با مادر بودن و با رابطه داشتن با یک فامیل نو آماده نیست، آگاهی نداره، سنش خرد است، عقلش هم گنجایش نداره که چون مثلا در اونجا بره مثلا چی وضعیت کنه،
خب احترام به نظر شما
پیش ببره این مشکل خانوادگی را،
به نظر شما در مکاتب کدام گپا در نظر گرفته شو تا این مشکل را که دختر خانم ما داره حل شوه؟
تا جایی که در نظر گرفته شده مکاتبی که معیاری هستن پیشتر هم گفتم یعنی به این موضوع توجهش نه، اما متاسفانه بعضی مکاتبی که تعمیرات معیاری ندارن مشکلات هست، باید توجه خاص صورت بگیره به مکاتب این اصلا تعداد تشنابا زیاد شده، تشنابش نلایده باشه مثلا، همیشه دیدیم همیشه تشناب جایی که هیچ کس توجه نکرده، مثلا یک مدیر مکتب هیچ وقت تازه نیست برای تشنابای شاگردا سر بزنه یا او رو کنترل کنه یا او رو ببینه، یا مثلا یک کس که حتما هیچ وقت طرف تشنابا نمیره تا میگن که نه که طرف تشنابا است ببینن حتما یک بوی میآید، یک جایی که کلگنگ متنفر از اون طرف نمیره، حالی که باید تشناب یک جای باشه که بر راحت اطفال باشه، راحت اطفال بونجا خدای احساس راحتی کنن، هم مشکلات رو سوی حل کنن، در خارج ببینید که حتی تشنابا را رستروم میگن، جایی که همین کل اعصابش آرام میشه، هم از لحاظ صفایی پاک است، هم از لحاظ مواد سهولت هست اونجا، مثلا آب فریوان است، کاغذ و هر چیزی که مشکلاتی که از اونجا است، خصوصا با دخترها حداقل یک اتاق علایده باشه، جایی باشه که اومو نپکن یا مو پتو چیزایی که از اونجا محافظت کنن، مثلا نمیخواد در جایی رو پرتن، مثلا سیستم کمودیس یا فلش از طبعا بند میشه، یا جایی است که تشنابای معمولی است که مثل که دوالایت است در اونجا میگن که دیدن نشه این مسائل، به خاطر یک جای محرم برای باشن، یک جای باشن که در اونجا احساس راحت کنن، مشکلات خود حل بسازن، بعد از حل مشکلات مثلا دستایشون شسته شه و آب صابون برشون مساعد باشه و به فکر آرام یا به مکتب برن که مانع تعلیمشان نشن، وقتی خلا به مکتب نمیرن تعلیم خود در دوره ثانوی یا در دوره مکتب ترک تعلیم میکنن، طبعا یا اقتصاد فامیلا و بالاخره به اقتصاد مملکت ما یک ضرر بزرگ یک ضرر بزرگ وارد میشه. مشارکت خانم‌ها را در جامعه کم می‌سازه. این یک پرابلم است که زنا زیادتر کار نمی‌کنن یا تعلیمشان تکمیل نمیشه. و
وزارت معارف در این مورد آیا کدام ورکشاپ‌های را برای معلمین گرفته؟ چطور؟
طبعا این موضوع چند بار فکر می‌کنم در وزارت معارف این موضوع یعنی یاد شده یادآوری شده، اما متأسفانه نظر به نبود استاف کافی اوناست که در ولایت بودن نتونستن بر تطبیق کنن. یا چی همین مؤسسات بین المللی خصوصا یونیسف زیاد در این رابطه کار کرده، خصوصا برنامه واش در مکاتب تطبیق کرده و از شستشوی دستاوی آگاهی کامل دارن. روز واش تدلیل میشه، مثلا روز صابون تدلیل میشه.
قسمت مشکل ماهوار دختران چی کردن؟
متأسفانه این موضوع یک کمی نسبت به اون موضوعات که زیاد سرزبان است، این به شکل یک موضوع شرم‌آور بوده یا یک ذره مشکل بوده، یک ذره موضوع سنسیتیو اساس بوده. به این خاطر زیاد در این رابطه تماس صورت نگرفته بود و آگاهی زیاد نداشتن. خوشبختانه امسال تقریبا 74 نفر از استادای ولایت و 34 ولایت به مرکز آمدن و یا تیوتی گرفتن و تنشن به استرنا پیا پس به اولادای خود میدن. دیگه معلمین مکتب آگاهی میدن که در این رابطه با دخترها مشوره داشته باشن و آگاهی بدن و با خبر بسازن که می وقتی که از این برشن یک موضوع شرم‌آور نباشه، یک موضوعی باشه که یک حالت طبیعی است، یک حالت نمایندگی از صحتمندیش میکنن، نمایندگی میکنن که یک دختر سالم است، یک آینده سالم و یک از یک مرحله زندگی و یک مرحله بالاتر پای میمانه، با یک مرحله جوان شدن و مرحله باروارمندی از این صحتمندیش نشان میده. باید بجای از اینکه باید خوش باشن، احساس افتخار کنن، فخر کنن، نه که و بشرمن و مثلا به کس گفته نتانن که تا طبقه ذکور خوب به هیچ وجه که تا خانما که تا مادر که تا خواهر که تا همسنفی خودم هم حتی صحبت کرده میکنه. باید این رابطه مشوره برش داده شه و مشوره نه که از طرف استادا، از طرف مادر یا از طرف سنفیایشان یک جای مناسب باشه، راحت باشه برای حل مشکلات ازی. ببین اگه تو باشه یک نرمال یک دختر تقریبا در یک ماه 7 روز یک هفته تقریبا یک بر 4 میسه عمر ما شماست که ما اگه مثلا در حالت پریشانی و جگرخونی و تشویشی سپری کنیم و حالت روانی ما خوب نباشه، مشکلات درد و در ناحیه کمر و در ناحیه شکمی را احساس کنیم و هیچ کس هم درک نکنه، از طرف فامیل ما تقبیه شویم، بر ما گفته شوه که
قسمت زیاد زندگی
ده میگم هیچ کس به توجه
روانی تیر میشه
به حالت تیر شوه. ببینن چقدر نتیجه در تعلیمات آینده ازی، در تحصیلات عالی ازی داره، چقدر پسمانی در سیستم درس ازی میای، مثلا نمون از زمینی که استادایش میای در هفته او را گرفتن نمیتونه، غیر ازی زیاد میکنن، بالاخره باعث ازی میشه که مکتب اعلام کنن تک تعلیم کنن و وقتی که تک تعلیم میکنن باعث ازدواج قبل از سن میشن، دخترها که خود باز ازدواج میشن یا آماده دوره مشترک و زندگی مشترک نیستن، برای این دوره تبری اولاد مساعد نیستن، مثلا ناموختن که چطور اولاد مثلا بزرگ میشه. این نمی دوره است که دخترها وقتی که از سن 6 تا 12 از زمین مکتب اگه ما ببینیم مسلسل موضوعات اومده که بعد زندگی آینده رب دارن و اول یک مرحله آمادگی است برای زندگی آینده، مثلا تبدیل منزل میخوانن، مضمون اقتصاد میخوانن، مضمون عرفه را میخوانن، چه قسم زندگی آینده را یا سر و سامان بتن. یه وقتی که آماده میشن هیچ آگاهی و آمادگی قبلی ندارن، اونموس که باعث مشکلات فامیلی میشه، حتی جار جنجالای فامیلی رو بار میارن.
به نظر شما چرا ایده از فامیل ها زمان که بچهشان جوان میشن خوش میشن حتی جشن میگیرن، منتها زمان که دخترشان جوان میشه یک شرم میدانن؟
خو نمی خودش یکی از انانات بسیار ناپسندیده است. یک موضوع است که عدم آگاهی است از دین ما و شما و از شریعت اسلام. وقتی که ما هر امر خداوند را قبول میکنیم و او را اگر عمل پسندیده میبینیم و هم ما شما مسلمان هستیم، این هم یک امر طبیعی است، یک چیزی است که آمده است، یعنی به دست خود دختر یا به دست زن نیست که مثلا جلوگیری کنه از این، یک چیزی است که طبیعی است، یک پروسه است و امکانات لازم برش آماده بسازیم. این بیخی در مملکت ما شما میبینید تا چند سال پیش بیخی یک شکل یک تابو بود و دخترها تا بیخی گریز میکردن و یک جای پوت میبودن، مثلا از خانه نمیبرمدن، در جای آرسی و محفل و یا اشتراک کردن نمیترن. تا حالی دوام داره، بسیار جای بسیار دوردست، جایی که آگاهی کم از جایی که کلچر و رسوم و عادات بسیار حاکم است در اوتو جایا، همیال هم موالت است. میبینیم که در بعض ولایت هایی که بسیار زیر فشار هستن دخترا در ایالت، حتی کس مثلا اون در سر سرخان و جازه نمیترن که بیان آزادانه نان بخورن، همین از طرف خود مادر که خودش هم یک زن است، متاسفانه توهین میشه، تعقیب میشه، مثلا ناپاک استی، استادا تعقیب کردن یک تعداد دخترا رو گفتن نبیاین دی وقت، وقتی که مشکل دارین نبیاین مکتب. این می خودش یک موضوع است که باید با استادا گفته شود، از طرف وزارت معارف در لایحه وظایف مدیرا گنجانیده شود و مدیرا بگن دخترا رو تشویق کن، دختر بگن که دختر جانمی یک وقتی است که نرمال است، اما تو سر ما که مادرایتان هستیم، سر ما تیر شده، سر شما هم تیر میشه، مشکل نیست، نماینگر صحت و صحتمندی تان است، صرف بزل سر مراد کنین، این مشکلات شما میبینین، شما در مقابلش باید استراتژی کنین، آمادگی قبلی داشته باشین که یا متوجه نشدن. این نمیبوده که باعث ازیشته که با برشان مشکلات بسیار زیاد، حتی باعث دانه ها و بعضی مشکلات سرطان ها و بعضی مشکلات بسیار مرضی های حاد شدن. زیادی در دخترها زندگی خواهد دستان، یک دخترها به امراض دچار هستن، یک تعداد دخترها بسیار زیاد مثلا نیت تا آخر عمر سایی به اولاد نشدن.
تشکر، زنده باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام و برنامه ورزشی هفته ما خوش آمدین. من خلیل سلطانی در این برنامه میزبان شما هستم. همکارم جاوید حسنزاده نیز در استودیو با ماست.
سلام شنونده های گرامی، من هم به نوبه خود سلام های خود را خدمت شما تقدیم می کنم.
جاوید جان، مهمترین رویداد ورزشی این هفته چی بود؟
یکی این که تیم ملی کرکت افغانستان توانست در بازی 5 آوری تیم ملی زیمبابوه را شکست دهد، و یک خبر دیگر این که ششمین در مسابقات انتخابی والیبال در کابل برگزار شد.
تشکر حسنزاده صاحب. قبل از اینکه خبرهای ورزشی را برای شنونده ها ارائه کنی، مرور بر موضوعات برنامه می اندازیم. در این برنامه در کنار مهمترین خبرهای ورزشی، مصاحبه ای را با شکرالله عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان را می شنوید.
در دو ماه گذشته اول کوشش کردم که ارزیابی عمومی شو، اداره را ما از نزدیک ببینم، نقاط ضعفم پیدا شد، نقاط قوتم هم پیدا شد، و حالا تصمیم گیری بسیار آسان است.
در بخش چهره های ورزش با خدیجه اچکزی، ورزشکار تیم ملی هاکی کشور آشنا شوید.
تقریبا 4 سال میشه که به ورزش هاکی روی آوردم. مسابقات خارجی نداشتیم اما داخلی زیادتر اشتراک.
و در اخیر برنامه معلوماتی را در مورد کوهنوردی میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را همکارم که در استودیو با ماست تقدیم شما میکند.
مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان 5 بازی یک روزه با تیم ملی کرکت زیمبابوه دارد. تا کنون تیم ملی کرکت افغانستان 2 بازی را با تفاوت 12-54 دوش برنده شده است. 3 مسابقه دیگر تیم ملی کرکت کشور در همین هفته با تیم ملی زیمبابوه انجام می شود. قابل ذکر است که این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت را اندازی شده است. ششمین دور مسابقات انتخاباتی والیبال در کابل برگزار شد. منور شهزاد، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم‌های تمام ولایت در این مسابقات دعوت شده بود، اما به دلیل وضعیت جوی تنها 8 تیم از ولایت و 6 تیم از کابل اشتراک دارند. آقای شهزاد هدف این مسابقات را انتخاب تیم ملی والیبال عنوان کرد. بر اساس معلومات آقای شهزاد، این مسابقات حدود 3 روز ادامه داشت. تکواندوکاران افغان جهت اشتراک در مسابقات تکواندوی پاکستان عازم آن کشور شدند. عاطف محبوبی، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در مسابقات تکواندوی پاکستان 11 ورزشکار افغان اشتراک میکند. با اساس معلومات، ورزشکاران برای این مسابقات آمادگی کامل دارند. و قرار است با تاریخ 20 فوریه انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شود. احسان نیرو، مسئول نشرات کمیته المپیک، به رادیو آزادی گفت که ظاهر اخبار رئیس کمیته ملی المپیک در این انتخابات شرکت نمی کند و استعفا داده است. نثار احمد بهاوی، احمد شاه آشوریان و انجینر عظیم نیازی از جمله کاندیدان ریاست کمیته ملی المپیک هستند. در این انتخابات نمایندگان المپیک جهانی نیز برای ارزیابی حضور خواهند یافت. این بود اخبار ورزشی این هفته.
رئیس عمومی کرکت بورد میگوید اداره خوبی برای وی به میراث نمانده و این اداره به کارهای بنیادی و اصلاحی زیاد نیاز دارد. شکرالله عاطف مشعل در صحبت با رادیو آزادی گفته که این اداره صاحب اساسنامه نبوده است. همکارم محمد واصل وصال با آقای عاطف مشعل مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که در 2 ماه آغاز کارش کدام برنامه ها را برای بهبود کرکت بورد عملی کرده است. آقای مشعل گفت
در 2 ماه گذشته اول کوشش کردم که ارزیابی عمومی شو، اداره را ما از نزدیک ببینم، نقاط ضعفم پیدا شد، نقاط قوتم هم پیدا شد، و حالا تصمیم گیری بسیار آسان است. در بسیار نزدیکی ای جی ام در مجلس سالانه اعضای بورد ما، دو مجلس بعضی کارهای اساسی انجام میشه که اساسنامه کرکت بورد کتابال نداشتیم، بدبختانه بود که حیثیت حقوقی ما زیر سوال بود، اساسنامه را تصویب کردیم و تصویب میشه دو مجلس، تشکیل کرکت بورد که تا حال تشکیل نداشت او تصویب شد که در ای جی ام تصویب خواهد شد و استراتژی 3 ساله، استراتژی واضح کامل و روشن و عملی ایرا ترتیب کردیم.
بله، درباره شما گفته میشود که معلومات کافی درباره کرکت ندارین، جواب شما چی است به این سوال؟
اما معلومات لازمه که برای یک چرمین ضرورت است او را در دو بخشش دارم. در اینجا دو بخش است که یک مدیریت است و دوم کارهای تکنیکی است. کارهای تکنیکی و اما علمی که بکار است و فضل خدا او را داریم. از او مهمتر بخش مدیریت که چطور ما مدیریت کده میتونیم اداره.
شما در اوائل وعده کرده بودین که اصلاحات در کرکت بورد میارین، شما چقدر متحد هستین به اصلاحات و شایسته سالی در اداره کرکت بورد؟
ما به تعهد خود استاد است. در 2 سال گذشته دوستانه توانسته بود که اساسنامه تصویب داشته باشه، تشکیل نداشت کرکت بورد، استراتژی واضح تصویب شده نداشت، تقرریا بدبختانه یک طرفه شده، بلنس سمتی و جغرافیایی مد نظر گرفته نشده بود. حتی در بعضی موارد از کشورهای همسایه ما مردم استخدام شده بود، نه در موارد تکنیکی، در موارد بستهای اداری، در حالی که ما صدها هزارها نفر داریم. کمیته دیسپلین ایجاد شد، کمیته سلکشن ایجاد شد، مستقل و خود مختار، بعد مگرم ضرور ام بعضی اصول و اساسات باید مد نظر بگیره در کارهای.
از رئیس پیشین کرکت بورد از کارا و فعالیتشون چقدر راضی هستین شما؟
عموما از اداره کرکت بورد موارد است که دستاوردهای داشتن، مگرم زیاد موارد است که کارهایی که باید میشد نشد. از مین سپانسر ما تا حال 2 سال است یا 2.5 سال تقریبا ما پولشان نتونستیم مصرف. ما وقتی که در مجلس امرایشان ششتم و با وضاحت ما را ملامت کرد کرکت بورد نتونسته پول مصرف، در حالی که ما صدها مورد داریم که با پول نیاز است و با سرمایه گذاری نیاز. میدانای معیاری نداریم، چند میدانی که جور شده، میدان پکتیا یک فاجعه است. میدان خوز از این نبود که ما افتتاح کنیم، به ما دوستای تکنیکی گفت که ایره افتتاح نکنید، آماده نیست. مگر بدبختانه اونجا مجلس جور بود و ما هم نوامده بودم، دوستا همه ترتیبات تیار گرفته بودن، بالاخره اون آوتفیلدش غیر مسلک مختصر اگه بگویم میراث خوب نمانده بود برای ای به ایمان نیست که ما همیشه شکایت کنیم بگویم که ولاد یک کار خراب بود، یک کار خراب بود. ما چی کده میتونیم و ما چی کده.
اکنون با خدیجه اچکزای ورزشکار تیم ملی هاکی کشور آشنا شوید.
به نام خدا خدیجه اچکزای هستم، یک تن از بازیکنان تیم ملی هاکی افغانستان. تقریبا 4 سال میشه که به ورزش هاکی روی آورد. مسابقات خارجی نداشتیم اما داخلی زیادتر اشتراک. مسابقات داخلی تقدیر نامه ها، مدال و کپ. ورزش خودش یک خاطره است. همین کس که ورزش میکنه از روزی که شروع میکنه تا روزی که هست خودش یک خاطره جالب است. راز موفقیتم در همی است که تشویق خانواده، برادرم و علاقه خودم به ورزش. آرزویم بزرگم این است که یک روز هاکی با سطح جهان بازی شود و بتوانیم تمام دنیا را، کسی که هاکی بازی میکنه، ما از اونا پیروز شویم. مشکلات زیاد است. عمدتاً مشکلات هی است که ما یک میدان مشخص نداشتیم در این 4 سال. در این هن قریب یک میدان کمیته ملی المپیک که بر ما واگذار کردن و تال او ترمیم نشده ما در او مسابقات خود برگزار کنیم. تال زیادتر در هر میدانی که پیش می آمد می رفتیم، اگر کس بر ما میدان می داد بازی می کردیم، چند وقت با دورم پس می گرفتن، می گفت از یک تیم دیگه است. همین مشکلات ها زیاد است و مشکلات ای است که ما هیچ وقت نمی تانیم به سفرهای خارجی بریم، به ای که بودیجه نیست، می گن بودیجه نمی تان به فدراسیون. این بزرگترین مشکل یک ورزشکار است.
کوهنوردی چون و ورزش است، این را از همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
پیمایش مسیرهای فنی در کوهستان با استفاده از وسایل فنی در مسیرهای سنگی و یخی را کوهنوردی یاد میکنند. کوهپیمایی به معنای راهپیمایی در کوه است و با کوهنوردی تفاوت دارد. با بالا رفتن یا پایین آمدن به صورت پیاده از ارتفاعات طبیعی کوهپیمایی گفته می شود. یک کوه می تواند یک یا چند پله داشته باشد که در یک خط قرار گرفته اند. در کوهنوردی شرط سنی وجود ندارد. هر کس با هر توانایی می تواند به عنوان تفریح یا انجام کار حرفه‌ای با کوه برود. فدراسیون کوهنوردی افغانستان در سال 1391 رسما فعالیتش را آغاز کرد و در حال حاضر 400 کوهنورد در تمام افغانستان دارد که با این ورزش آشنایی کامل دارند. فدراسیون کوهنوردی افغانستان هفته 3 بار رسما تمریناتشان را در کوههای کابل و ولایت ادامه می‌دهند و همچنان این ورزش در بیشتر کشورهای دنیا به نام تفریح مسمی می‌باشد.
شنونده های عزیز، برنامه ورزشی این هفته ما در همین جا به پایان رسید. شاد و کامگار باشین.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.